زنده باز موندید رو دریافت کنید،
میتونید به نشانی www.radiogoftogu.ir مراجعه کنید. این مسیر به وبسایت رادیو گفتگو منتهی میشه.
سپاسگزارم از همراهیتون. اما نوبت رسیده به برنامه سایه روشن که با همدیگه شنونده خواهیم.
سایه روشن،
گفتگوهایی صریح و بی پرده.
سایه روشن،
سایه روشن.
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام و وقت بخیر شنوندگان گرانقدر رادیو گفتگو، همراهان همیشگی برنامه سایه روشن. افتخار داریم امروز هم با یک موضوع مهم اجتماعی در خدمتتون باشیم و در خدمت کارشناسان گرانقدری که از سخنان و نظراتشون بهره خواهیم برد. امروز در مورد فضای مجازی و شایع سازی و لزوم ارتقای سواد رسانه‌ای در کشور می‌خوایم گفتگو بکنیم و از شما هم سپاسگزاریم اگر نظراتتون رو به سامانه پیمکی رادیو گفتگو 30035 برای ما ارسال بکنید. اگر موضوع دیگری هم مد نظر دارید که ما در حوزه مسائل اجتماعی میتونیم به اون بپردازیم، حتما اون رو با ما در میون بگذارید. ما هم از کارشناسان مربوط دعوت میکنیم تا انشاءالله اون مسائل و موضوعات رو هم پیگیری کنیم و مورد بررسی قرار بدیم. اما در برنامه امروز افتخار داریم در خدمت آقای دکتر سید تقی کمالی، پژوهشگر ارشد حکمرانی دیجیتال و عضو هیئت مؤسس انجمن سواد رسانه‌ای ایران باشیم، برای اینکه موضوع مهم فضای مجازی و شایع‌سازی و لزوم ارتقای سواد رسانه‌ای در کشور رو با ایشون بحث و بررسی بکنیم. آقای دکتر خوش آمدید به برنامه سایه روشن. سلام بر شما.
سلام علیکم خدمت شما جناب آقای رشیدی، مجری محترم و توانمند، عوامل محترم برنامه و به ویژه شنوندگان ارجمند رادیو گفتگو که این برنامه رو میشنوند. در خدمتتون هستم.
زنده باشید. بحث شایع‌سازی همواره در سالهای پس از انقلاب مهم بوده و با توجه به گسترش رسانه‌ها در کشور موضوع مهمی است. البته در همین روند سواد رسانه‌ای مردم هم واقعا بالا رفته، اما همچنان نیاز داریم. در حوادث اخیری که پشت سر گذاشتیم، چیزی که خیلی جدید به ذهن من میرسه بحث شایعاتی است که در مورد تأمین اقدام اساسی مثلا مطرح شد، در حالی که همه شواهد نشون میداد که در توزیع و فروش اقلام اساسی هیچ مشکلی وجود نداره. بحث اقلامی که برای کالا برکا بود به خوبی تامین شد، اما این شایعه ها همچنان میتونه بخشی از جامعه رو تحت تاثیر خودش قرار بده. با توجه به فراگیری فضای مجازی قاعدتا ضریب نفوذ این شایعه ها هم بیشتر میشه. ما بحث رو اینطوری آغاز بکنیم که اساسا از منظر سواد رسانه‌ای در کشور در چه جایگاهی هستیم. با توجه که شما در انجمن سواد رسانه‌ای ایران هم هستید، احتمالاً باید پایش‌هایی داشته باشید در اینکه ببینید سطح سواد رسانه‌ای مردم کشورمون در چه اندازه است و حالا نسبت به اون باید تلاش بکنیم که این سطح بالاتر بره.
تشکر از مقدمه خوبتون. موضوع شایعه و شایعه پردازی در واقع یکی از شگرت‌ها و ترفندهای امنیتی هستش که از طریق در واقع رسانه قابلیت عملیاتی و اجرایی سازی پیدا میکنه. یعنی زمانی که ما مواجه با ارتباطات میان فردی هستیم، میشه یک شایعی رو فراهم کرد، باز اون امنیت روانی افراد رو به هم میزنه. چه در یک سازمان که شایعه به صورت غیر رسمی رواج پیدا میکنه، اون هم به نحوی بر اساس یک سری ملاحظاتی هستش که پدیدار میشه، تا سطح وسیع‌تر که جامعه هست و اون جوامع مختلف در واقع رویارویی با همدیگه میرن، از ابزارهای مختلف و تاکتیک‌ها و تکنیک‌های مختلفی استفاده می‌کنن که یکی از تکنیک‌هایی که تو بحث عملیات روانی ازش استفاده میشه بحث شایع‌پردازی هست و خود این حوزه هم باز بسیطه. یعنی ما از اطلاعات غلط و نادرست و اطلاعات گمراه کننده استفاده میکنیم، اون تا اونها ممکن بردشون کمتر باشه. همونطور که شما اشاره کردین، بحث ضریب که پیدا میکنه و رواج پیدا میکنه تو سطح جامعه، اون شیوع پیدا کردنش، گسترش پیدا کردنش، بحث شایعه مطرح میشه. یعنی شایعه از یه سری اطلاعات غلط یا نادرست یا اطلاعات گمراه کننده در واقع تشکیل میشه. این اطلاعات ممکنه که پردازش شده باشن، یعنی اطلاعات کاملا ساختگی و جعلی باشه و از اون طریق به صورت یعنی پیش‌فرض یک سری سناریوهایی در نظر گرفته بشه و بخوان اونو تو جامعه پیاده سازی بکنن. یا یعنی اینکه ممکنه اساساً این اطلاعاتی که به کار گرفته میشه بخشیش درست باشه، بخشیش نادرست باشه. اونجا دیگه خیلی راحت نمیشه تشخیص داد که این کدوم در واقع میزان صحتش به چه شکلی، که نیاز به دانش رسانه‌ای یا سواد رسانه‌ای داره که ما از اون بهره بگیریم بتونیم اون شرایط رو تشخیص بدیم. اینجا بحث شایعه خب رواج پیدا کردنش به دو مؤلفه برمیگرده. یکی اهمیت اون موضوع هست، یکی هم میزان سطح ابهام اون موضوع. یعنی اگه میخوایم یک شایعه در جامعه گسترش پیدا نکنه، یعنی شک نگیره و گسترش پیدا نکنه، باید تلاش بکنیم میزان اهمیت موضوعات جامعه رو شناسایی کنیم. وقتی صحبت میشه در حکمرانی، بحث سیاست گذاری، بحث نظام مسائل رو پیش میکشن که ما بتونیم در سیاست‌های کلان ملی و در سطوح مختلف اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، فرهنگی نظام مسائل رو شناسایی کنیم. یعنی اونجا میایم مهم بودن و میزان اهمیت مسائل رو که جامعه مبتلا به اونه و جامعه تقاضا داره که بابتش اطلاعات دریافت کنه شناسایی میکنیم. حالا برای اینکه میزان اون ابهام رو کاهش بدیم که جامعه بتونه با فراغ بال بیشتری مسیر پیش رو خودش رو بشناسه، اونجا نیاز به در واقع تاکتیک ها و تکنیک هایی داریم که استفاده بشه از طریق رسانه، از طریق در واقع روش های اجتماعی سازی. یعنی ما وقتی الان صحبت میکنیم میگیم اگر یک جامعه ای، حالا موردی که فهمیدید چون بحث اقتصادی مطرح میشه و گفته میشه که اقلام کاهش پیدا کردن، در دسترس نیستن و خب نزدیکی قحطی بشه، الان هم شرایط مساعد هستش و این مسائل، اینجا مردم دچار ترس و رعب میشن و این شایعه در اینجا در واقع از اون نقطه خاص استفاده میکنه. حالا من تو سوالات بعدی فرایندش رو توضیح میدم به چه شکله. اینجا باید از یک سری اقدامات پایه استفاده بشه که بحث مثلا اعتراض، وقتی اعتراض میخواد شک بگیره، کیش از این که بخواد اعتراض شک بگیره، ما میتونیم راحت تشخیص بدیم. یعنی اگر نظام مدیریتی کشور مجهز به در واقع دماسنج کافی باشه که بدون الان شرط بشه شک پیش میره، یعنی ما الان بحث آزمایشگاه حکمرانی، آزمایشگاه سیاست گذاری داریم در کشور، خب این هم یه بحث نوپدیدیه. اما خب در این حال در جامعه جهانی از این در واقع روش ها استفاده میکنن. ما باید شرایط رو قبل از اینکه بخواد بروز اجتماعی یا نمود در جامعه داشته باشه، اون رو مورد سنجش قرار بدیم و تحلیل بکنیم و براش یک سری راهکارها داشته باشیم. حالا بر فرضی که ما این اقدامات انجام ندادیم و در سطح اجتماعی این بروز پیدا کرد در قالب اعتراض و مطالبه گری عمومی، اونو باید چی کار کنیم؟ اون باز باید رسانه برای خودش اینجا برنامه یا جدول رسانه‌ای داشته باشه. برنامه ریزی و سیاست گذاری رسانه هم ذیل سیاست گذاری کلان ملی قرار میگیره. اونجا هستش که ما میگیم اگه مثلا در سطح ملی، مثلا شما خودتون شاهد هستید دیگه، رئیس سازمان صدا و سیما عضو هیئت دولت هست، یعنی در کابینه حضور پیدا میکنه و در جلسات حضور داره. به همین جهت هستش که اونجا باید بدونیم که اگه مسئله‌ای وجود داره در سطح ملی، باید چه اقدامی رو از طریق رسانه پیش بگیریم. به خاطر همین توی بحث نظریات ارتباطات و مطالعات رسانه‌ای هم بحث سیاست‌گذاری و استمزاج و بحث مدیریت افکار عمومی مطرح میشه که چه فنونی رو ما اونجا به کار بگیریم.
آقای دکتر، در مورد این فرمودید که سطح اهمیت یک موضوع رو بسنجیم و اینکه چقدر
از ابهامش کم بکنیم،
چقدر ابهام وجود داره. به طور طبیعی وقتی که یک موضوع مهم در پیشگاه نگاه رسانه قرار میگیره، قاعدتاً باید مبتنی بر اهمیتش سریع بره و گزاره‌های توجیهی و در حقیقت اقناعی رو برای مردم تدارک ببینه. مثلا در مورد موضوعات اخیر اقتصادی که پشت سر گذاشتیم، به طور طبیعی باید رسانه میرفت سراغ بخش حکمرانی و از مسئولین مربوطه درخواست میکرد که توضیحات لازم انجام بشه. این موضوع به ذهن من میرسه که قبل از اینکه شایعات و اینها بتونه فراگیر بشه، مسئولیت اصلی با کیه؟ رسانه باید سراغ مسئولین برند، رسانه ها باید این کار رو انجام بدن، چه رسانه ملی و چه رسانه هایی که در سطوح دیگر کار میکنن، یا اینکه رسانه ها باید منتظر مسئولین باشند که اونها بیان و از این ابزار استفاده بکنن، این تعامل چگونه است؟
این در واقع کلمه پایانیتون تعامل بس. این خیلی مهمه، چون اگه ما مد نظر قرار بدیم سیاست گذاری و در سطوح بالاتر حکمرانی اکوسیستم هستش، یعنی یه زیست بومه. در اکوسیستم ما منتظر یک بخش نمیمونیم، یعنی اگر همه باید به نقش خودشون رو به صورت پیوسته و در تعامل با هم انجام بدن، یکی از دیگری نباید عقب بیفته. حالا بر فرض این که ما میگیم دولت داره کار خودشو میکنه، رسانه هم نباید منتظر بمونه، رسانه باید کار خودشو بکنه.
چون بارها دیدیم که مثلا در مورد بعضی از مسائل مهم رسانه ملی خواسته اطلاع رسانی کافی رو داشته باشه، اما مسئولین اون بخش همراهی نکرد.
بله، این نقطه ضعف طی سالهای گذشته بوده. حتی زمانی که زلزله بم اتفاق افتاد، برای اطلاع رسانی ما منتظر بودیم ببینیم شورای عالی امنیت ملی، یعنی در سازمان صدا و سیما شورای عالی امنیت ملی چه دستوری رو میده که مطابق عمل کنه. خود سازمان صدا و سیما، خبرگزاری های دولتی این مشکل رو داشتن. طی سالهای اخیر تلاش شده این کاهش پیدا بکنه و یه مقدار استقلال و اختیار عمل بیشتری به رسانه داده بشه، که ما تو بحث اطلاع رسانی های اخیر تا خصوصا در دو دوره مدیریتی اخیر صدا و سیما شاهد هستیم این یه مقدار بهبود پیدا کرده، اما حل نشده هنوز. یعنی ما برای یک سری مسائل خاص به نظر میرسه که باید یه سری اقدامات پایه صورت بگیره. یعنی هر چقدر حاکمیت به رسانه در واقع اعتماد بیشتری داشته باشه، رسانه اختیار عمل بیشتری هم پیدا میکنه که برای این مباحث وارد جریان سازی و اقدام به هنگام بشه. یعنی زمانی که همون زلزله بم اتفاق افتاده بود، از خبرگزاری های خارجی حضور داشتن نمایندگیشون در صحنه، ولی هنوز رسانه های ما نه، یا ممکن بود در صحنه حضور نداشته باشن، یا اصلا فرصت یا اجازه انتشار رو نداشته باشن، نداشتن در اون زمان.
ولی گاهی با مسائل ویژه‌ای روبرو هستیم، مثل بحث ارزم بوضوع که نبرد 12 روزه یا مسئول اخیری که در کشور شاهدش بودیم، ممکنه که باید بالاخره رسانه در هر سطحی منتظر دستوریه که جایگاه بالاتری باشه.
سرعت، صحت، دقت مهم. یعنی سرعت
چیزایی مثل زلزله که قاعدتا یک امر طبیعی است، اتفاق میفته و رسانه باید بیاد کمک کنه در روند کمک رسانی، به نظرم واقعا این مسائل باید حل شده باشه، یعنی رسانه دستش باز باشه که بتونه سریع اطلاع رسانی بکنه و جلوی شایعات رو بگیره. در همون زمان اگر خاطرتون باشه شایعات زیادی چه در مورد زلزله بم، چه زلزله‌های بعد و حوادث بعد اتفاق می‌افتاد، به این نفع که برخی از شایعاتی که دشمن می‌ساخت و اینکه اقلامی که مردم کمک می‌کنند به زلزله زده‌ها و سیل زده‌ها به دستشون نمی‌رسه، شایعه بزرگی بود که خیلی تأثیر میذاشت در افکار عمومی و لازمش این بود که رسانه فعال بشه.
بله، اتفاقا ما یه نکته‌ای که وجود داره، چون موضوع برنامه هم این هستش که بحث فضای مجازی به طور ویژه تحلیل بکنیم، ببین نسبت بین فضای مجازی و رسانه‌های جریان اصلی خیلی مهمه. الان ما بحث فضای مجازی رو داریم، ما در شبکه‌های اجتماعی و در فضای کلی‌تر رسانه اجتماعی، ما در علوم ارتباطات بهش میگیم که اینها رسانه‌های جایگزین هستن. خب ولی رادیو، تلویزیون، نشریات رو میگیم اینها رسانه‌های جریان اصلی هن. اما الان اتفاقی که افتاده به نظر میرسه که این اتفاق داره تغییر میکنه، یعنی یه جوری شده که رسانه‌های جایگزین نقش قابل توجهی پیدا کردن، از این منظر که الان خیلی از خبرنگاران و فعالان رسانه‌ای سردرگمن، چون میبینیم که تو این سال‌ها خیلی وابسته شدن به اطلاعاتی که در این فضا شیر میشه یا اشتراک گذاشته میشه
و وقتی دسترسی ندارن خودشون نمیتونن اطلاعات لازم رو تولید بکنن. آقای دکتر، ارتباطمون برقرار شده با آقای دکتر مسلم صالحی، عضو محترم کمیسیون اجتماعی مجلس. اگر موافقید گفتگو کوتاهی با ایشون داشته باشیم. آقای دکتر صالحی سلام بر شما، خوش آمدید به برنامه سایه روشن.
سلام و وقت بخیر دارم خدمت شما، همکارانتون، همچنین عرض سلام خدمت شنوندگان عزیز و ملت همیشه سرافراز جمهوری اسلامی.
زنده باشید. سپاسگزارم، علیرغم اینکه می‌خواستید برید و در یک جلسه شرکت بکنید، فرصت اختصاص دادید به برنامه سایه روشن. من کوتاه از شما بپرسم که شما چگونه بررسی می‌کنید و ارزیابی دارید نسبت به بحث شایعه و نسبت اون با افزایش سواد رسانه‌ای در کشور؟
خب خدمتتون که عرض هستیم، همیشه ابزار شایعه به عنوان یک وسیله بوده برای منعرف کردن افکار عمومی، بدبین کردن نسبت به کلیات نظام و همچنین بدبین کردن نسبت به رسانه‌های رسمی کشور. از این هستش که واقعا بس سواد رسانه‌ای و اعتماد به حالا رسانه‌های داخلی ما، رسانه‌های رسمی ما یک ضرورت، مخصوصا در شرایطی که امروز باش مواجه هستیم و به دلیل شرط خاصی که بر جامعه حاکمه، خیلی از فضاهای مجازی ما الان مسدود هستش و به نظر من ضرورت پیدا میکنه که هم دولت، هم صدا و سیما و هم رسانه‌های رسمی ما به بهترین شکل اخبار موثق رو بتونن در اختیار شنوندگان عزیز قرار بدن، چون در این فضا قطعا رسانه‌های معاند شروع میکنن به شایعات مختلف در رابطه با حوادثی اخیری که رخ داده و اینکه ارتباط مستمر با مردم حالا چه طریق پیام رسان‌های رسمی ما و چه طریق حالا رادیو، تلویزیون و غیره داره یک ضرورتی که فکر میکنم حالا شاید در دو سه روز اول اون بحث حالا اختشاشاتی که پیش اومد یه مقداری اگر مسئولین و حالا مثلا اونایی که حالا در حوزه رسانه هستن، در حوزه تلویزیونی هستن، بهتر عمل میکردن، شاید اون یکی دو روز اول هم یک مقدار این شایعات میتونست کم رنگتر باشه، هستن که در این دو سه روز اخیر فضا به شکل مطلوب تری پیش رفته و الحمدلله تاثیرش هم در فضای عمومی جامعه داریم مشاهده میکنیم
بدون شک. اما به هر حال همچنان اونطوری که آقای دکتر کمالی مهمان حاضر در برنامه هم اشاره کردند، ما نیاز داریم به این که سواد رسانه‌ایمون رو در بین مردم افزایش بدیم. همچنان دشمن از ابزار جدید خودش برای شایع‌سازی استفاده میکنه و ما باید در حقیقت مردم رو مسلح بکنیم به سلاح جدید سواد رسانه‌ای و تکنیک‌های جدیدی که حتما در این علم وجود داره. یک سوال کوتاه میپرسم و ممنون میشم کوتاه پاسخ بفرمایید که در کنترل و مدیریت شایعاتی که در جامعه منتشر میشه متاسفانه ارتباط بین رسانه و حکمرانی خیلی مهمه. شما این ارتباط رو چطور بررسی میکنید؟ ارتباط خوب و سازنده بین حکمرانی چه در مجلس چه در قوه مجریه و قوه قضاییه با رسانه ها، چه در حقیقت رسانه ملی چه سایر رسانه ها وجود داره برای اینکه دشمن نتونه از این فاصله استفاده بکنه برای گسترش شایعات؟
بله، شما من فکر میکنم که حالا هر کدوم از دستگاه حکمرانی ما که وجود داره تونسته به بهترین شکل تو این ایام ارتباط بگیره. میگم هر چند روز یکی دو روز اول شده مقدار به حد دلیل داره ضعیف شدن نت، تا اینکه بخوایم بعضی از پیام رسانه ها رو محدودیتاش رو کنار بگذاریم مشکلات پیش اومد، ولی خب الحمدلله مجلس که از طریق هم روابط عمومی هم سخنگو قوه مقننه و هم از طریق سایت مثل خانه ملت مرتب داره ارتباط میگیره و همچنین خبرگزاری هایی که در مجلس حضور دارن، اما خبرگزاری مختلف با طیف های مختلف سیاسی، سلاق مختلف سیاسی حضور دارن و ارتباط مستمر بین نمایندگان مجلس و رسانه وجود داره. در بحث دولت هم به همین شکل، یعنی هم سخنگوی دولت، حالا هرچند که باز انتظارات بیشتری میرفت که سخنگوی دولت به طور کمتر و به دور از یک سری حواشی ارتباط موثرتری بگیره، ولی خب با این حال فکر میکنم ارتباط خوبی گرفته شد سخنان رئیس جمهور و همین شکل سخنان دیروز دکتر قالیباف در راتمای 22 دی ماه که این نقطه عطفی بود در حمایت از نظام توسط مردم عزیزمون نشون داد که خب این ارتباط موثر برقرار بعد تونسته به شکل تعیین کننده ای و اثرگذاری موثر باشه در این شرایط.
بسیار سپاسگزارم آقای دکتر مسلم صالحی عضو کمیسیون اجتماعی مجلس که همراه برنامه سایه روشن بودید. از محضر شما خدا حافظی.
خواهش می‌کنم، در خدمتتون هستیم. وقت شما بخیر باشه.
زنده باشید. همچنان همراه برنامه سایه روشن باشید از رادیو گفتگو. خب گفتگو می‌کردیم با آقای دکتر سید تقی کمالی، پژوهشگر ارشد حکمرانی دیجیتال و عضو هیئت مؤسس انجمن سواد رسانه‌ای ایران، همچنان در خدمتشون هستیم. آقای دکتر، دقایق پایانی برنامه هست، بریم سراغ جمع‌بندی در مورد سواد رسانه‌ای. سوال اول من این بود که ما در چه سطحی قرار داریم از منظر سواد رسانه‌ای در کشور و اینکه اساساً مسئولیت سواد رسانه‌ای امروز بر عهده چه دستگاه یا ارگانی است، از چه مرجعی میتونیم مطالبه بکنیم که برای بالا بردن سطح سواد رسانه‌ای مردم چه کرده؟
بله، سواد رسانه‌ای موضوع همگیر و همه شمول هستش، یعنی فراگیر هست و همه شمول هست، این طیف مختلفی رو در جامعه در بر میگیره و محدود به یک قشر خاص یا در واقع مطالبه گریش و متولی گریش مربوط به یک سازمان به خصوصی نیست. یعنی این مطالبه از همه آحاد ملت وجود داره که سواد رسانه‌ای داشته باشن و انتظارم این هستش و تمام سازمان ها هم به یه نحوی در ارتباط با افکار عمومی هستن، این رو قاعدتاً باید مد نظر داشته باشن. اونجایی که در واقع سازمان ها میخوان بیان راهبری بکنن امور خودشون رو، باید دانش رسانه خودشون ارتقا بدن با اتکا به این که الان ما خیلی از نهادها رو میبینیم که همونجوری که جناب ساری هم اشاره کردن بحث سخنگو دارن، دستیار رسانه‌ای دارن، اداره یا واحد روابط عمومی دارن. فراتر از این باید اساساً نگرش رسانه محوری در سازمان‌ها شکل پیدا بکنه، یعنی بحث حکمرانی دیجیتال رو در تمام سازمان‌ها باید داشته باشیم که یکی از شؤون اون بحث رسانه هست و شؤون دیگه‌ای هم داره که خب در واقع فضای دیجیتال شدن ما قائل به اون هستیم، به ویژه در تحولات ویژه‌ای که اتفاق افتاده با توسعه فناوری و ورود هوش مصنوعی. باز هم اونجا سواد هوش مصنوعی که باز ذیل سواد رسانه‌ای و اطلاعات یا ایمیل قرار می‌گیره باز محرز و مبرز هستش، یعنی ما میتونیم بگیم هم وجود داره هم نیاز داره که ما از اون به درستی استفاده کنیم، هم به قدری از دانش و سواد کافی برخوردار بشیم که بتونیم از کجراها در امان بمونیم. به همون میزان که کمک میکنه این فضا به ما برای صحت سنجی بیشتر، همون اندازه میتونه ما رو در گرداب اطلاعات نادرست و در واقع گمراه کننده قرار بده. بنابراین اون بحث این که شرایط موجود جامعه ما به چه شکله یا اطلاعاتی که ما داریم، پیمایشی که قبلا صورت گرفته بود سواد رسانه‌ای رو مطلوب ارزیابی نمی‌کنه. ولی الان یک نکته موجود داره
در نسبت با جهان
به طور کلی بر اساس پیمایش موجود، حالا حالت تطبیقی نبوده، بررسی تطبیقی نبوده، مقایسه محور نبوده، ولی بر اساس شرایط موجود اطلاعاتی که اینم قدمتش امشب برای یک دهه گذشته هستش، ولی اخیراً پژوهشگاه فرهنگ هنر و ارتباطات کار مطالعاتی در این زمینه انجام داده، یکی از ضعف‌های جدی ما هم همینه، یعنی ما رصد مداوم برای بررسی سطح سواد عمومی جامعه به ویژه سواد رسانه‌ای و فناوری‌های نوظهور نداریم به هنگام، و همین خب سبب میشه که سیاست‌گذاری رسانه‌ای در کشور هم با چالش مواجه بشه. اگر این سیاست‌گذاری خیلی چابک و مناسب بود، حتما ما به مطالعات پشتیبان احتیاج داریم برای اینکه بتونیم در اجرا و در صحنه مدیریت رسانه‌ای کشور با آگاهی و اطلاعات دقیق و مدون شده بتونیم راهبری انجام بدیم، ولی خب این چالش‌ها وجود داره و به نظر میرسه حالا در واقع فارغ از اینکه سواد رسانه عمومی ما چقدر هستش، اون چیزی که ما میبینیم صحنه اجتماعی، شما مشاهده کنید میتونید سطح سواد رسانه رو عینی ببینید دیگه، اون میزان خشونتی که ما در سطح جامعه متأثر از شکلی اعتراضات بعد مدیریت اون و تبدیل شدن به اختشاشات شاهد هستیم و افرادی که در این منجلاب و گرداب گرفتار شدن و هیجان بر اونها غلبه کرد و اونها جنبه شناختی که در بعد عملیات روانی مهم هستش تحت تاثیر قرار گرفتن و وارد عرصه‌ای شدن که پیاده نظام در واقع دشمن شدن، خب اون نشان میده سواد رسانه‌ای جامعه پایینه، و در مقابل اونجایی که مردم با بصیرت اومدن و اعتراض خودشون رو اعلام کردن و در حمایت از نظام اومدن خودشون رو اعلام حضور کردن و در واقع نقش براب کردن در واقع سناریوهای دشمن رو، اینجا هم باز نشون میده که سواد رسانه‌ای عده‌ای هم بالاست و میتونن به هنگام تصمیم بگیرن علارغم همه چالش هایی که وجود داره. این هستش که ما نباید از لحاظ شناختی دستکاری روی افکار و اذهان ما به فرد به اینه میگم، یعنی فردی که هستیم اجتماعی که هستیم، در مورد دستکاری ذهنی یا مهندسی اجتماعی یا مهندسی اطلاع رسانی از طریق اونا قرار نگیریم.
آقای دکتر، با توجه به که موضوع ما تمرکز داشته و بحث شایع‌سازی، این نکته رو هم به عنوان سوال پایانی از شما بپرسم، ممنون میشم کوتاه پاسخ بدید که چند تا راهکار بدید به مردم شنوندگان خوبمون که اساساً چطور مقابله کنند با شایعات و چطور عاملی نباشند برای گسترش شایعات.
ببین، ما وقتی میخوایم راهکار ارائه بدیم برای مقابله با شایعه، فقط انتظار از مردم نیستش، انتظار از دولت هم هستش. ببین، فضای همونجوری که اشاره کردم، بحث ابهام که مطرح میشه ناخودآگاه، مردم چون به هر حال تحت تاثیر شرایط هستن، ما جنبه‌های شناختی رو اشاره کردم، داریم بحث ترس هست، بحث نگرانی از آینده هست، بحث امید هست. اگه بخواد از این نقاط وارد بشن، یعنی دشمن این نقاط رو به خوبی شناسایی میکنه، رو بحث مدیریت جنبه‌های شناختی که در علوم شناختی ازش مطرح میشه. به خاطر همین ما دولت مردان باید فضا رو به سمتی پیش ببرن که اعتماد عمومی افزایش پیدا پیدا بکنه.
بله.
یعنی هر چقدر رابطه دولت و ملت در واقع همراستا و نزدیک باشه، قاعدتا فضا برای رشد و نمو و شایعه هم کاهش پیدا میکنه. و از سوی دیگه مردم هم باید دسترسی بیشتری به اطلاعات داشته باشن. الان خب چالش هایی داریم، من به نظر میرسه که نقش صدا و سیما در این بازه زمانی پررنگتر از همیشه هستش، چون دسترسی عمومی به در واقع سایر رسانه ها نیستش. و از سمت دیگه هم باید میگم مجهز بودن به دانش رسانه‌ای و اون بینش لازم برای تحلیل، یعنی گزاره های تحلیل رو ما در نظر بگیریم. همون سواد سیاسی هم یکی از شئون این هستش که به ما بصیرت میده، بینش میده، کمک میکنه که بتونیم که الان تو اتمسفر حاضر جهانی در چه موقعیتی هستیم و چه اختزاعاتی وجود داره و چه تصمیمی باید بگیریم. یعنی اگر این شرایط رو بتونیم تشخیص بدیم، میفهمیم که مقاومت ملی در جهان حاضر با توجه به اون پارادایم هایی که وجود داره، با توجه به اون انشقاق هایی که میان کشورها وجود داره و الان هر کسی به فکر منافع خودش است، ایران سیاست خودش رو به چه سمتی داره پیش میبره و ما چطور باید سرباز نظام خودمون باشیم و برای در زمین دشمن بازی نکنیم.
بسیار سپاسگزارم آقای دکتر سیطقی کمالی که
سلامت باشین،
همراه برنامه سایه روشن بودید. بسیار بهره بردیم از صحبت شما و آقای دکتر مسلم صالحی که مهمان تلفنی برنامه بودن. از شنوندگان گرانقدر هم سپاسگزاری بکنیم که با پیامکاشون ما رو همراهی کردن و انشاءالله ما رو همچنان در روزهای دیگر هم بشنوند. ما بنا داریم که موضوعات مهم اجتماعی رو به بحث و بررسی بذاریم با حضور کارشناسان خبره حوزه‌های مختلف. اون چه که شنیدید برنامه سایه روشن حاصل تلاش تهیه کننده خوب برنامه‌مون آقای نادر بنی صفار بود، به همت صدا بردار خوب موسرک خانم ایسازاده و من هم میثم رشیدی مهربادی خادم شما بودم. شما رو تا برنامه بعد به خدای بزرگ میسپارم. خدایا رو نگهدار شما. Thank you.